مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. هالیوود و فرجام جهان با سخنرانی استاد طباطبایی.
انتشار کتاب هالیوود و فرجام جهان فرصتی به دست داد که درباره نکات مهمی که مربوط به گزینه از فیلم‌های سینمایی مطرح شده در این کتاب صحبت کنم و نکات قابل توجهی رو برای خوانندگان عزیز روشن کنم.
ساخت و توزیع خارج از شمارش آثار سینمایی مجال بررسی، نقد و پرسش جدی را از عموم تماشاگران فیلم گرفته است. انتشار کتاب هالیوود و فرجام جهان و همراه شدن آن با لوح فشرده حاوی گزیده‌ای از فیلم‌های سینمایی مجال پرسش و نقد را دست کم در موضوعی خاص یعنی فرجام جهان به وجود آورد. اگرچه موضوع و محتوای عموم فیلم‌های هالیوودی با گرایش آخرالزمانی، تخیلی و خرافی به نظر می‌رسند، اما حقیقت ماجرا چیز دیگری است. ضمن آنکه این مطلب را از یاد نخواهیم برد که پرداختن به خرافات و گسترش خرافه پرستی در زمره اهداف اصلی کارخانه رویاساز هالیوود است. مجموعی که صهیونیسم به تمام معنا بر آن سایه افکنده و امروز دیگر جزء لاینفک حیات فرهنگی و مادی آن به حساب می آید.
اصولا بیشتر فیلم هایی که در حال حاضر در ژانرهای مختلف در هالیوود ساخته میشه تحت تأثیر افکار صهیونیستی حاکم که توسط افرادی که فکر و ایده برای ساختن فیلم ها به فیلم نام نویسا میدن و یا از کتاب های خاصی که نویسندگان آن در این زمینه کار میکنن گرفته میشه. ولی اصولا فضا و جو حاکم بر هالیوود یک فضای یهودی صهیونیستی شده است و بیشتر دست‌اندرکاران از تهیه کننده و کارگردان و فیلمبردار و هنرپیشه تا سایر قسمت ها یا یهودی هستند یا با اهداف یهود و صهیونیسم جهانی همراهی دارند. به همین دلیل فیلم ها در هر ژانری که ساخته بشه به نوعی مربوط به افکار و عقاید اونها میشه.
فیلم های مطرح شده در کتاب هالیوود و فرجام جهان چه در بخش انرژی هسته‌ای و چه در فصول آخرالزمان در دو ژانر ترسناک و افسانه علمی قابل طبقه بندی هست. زیر ژانر فیلم های فضایی مربوط به پایان دنیا یا آخرالزمان و زیر ژانر فیلم های ترسناک در زمینه مبارزه با شیطان، ترس دیرینه انسان از تهاجم موجودات هولناک، رویدادهای عجیب، ماوراءالطبیعه، پایان دنیا و بالاخره نبرد نهایی و آرماگدون را مطرح می سازند. طرح موضوع و مفهوم آخرالزمان از جمله اقتضائات و شرایط فرهنگی کلی عصر ما و در واقع بخشی از این زیر ژانر است. بروز مجموعی از بن‌بست‌ها، بحران‌ها و ابتلاعات در دهه‌های آخر قرن بیستم زمینه طرح و گسترش موضوع آخرالزمان را از طریق رسانه‌های غربی فراهم آورده است. اگرچه این موضوع مشترک میان همه ملل و نهل است، اما در جامعه آرمانی یهودیان سکونت در سرزمین موعود و پاک نمودن آنجا از وجود بیگانه ها و برقراری دولت یهود مورد نظر است. از نظر آنها در آینده اسرائیل بزرگ یا همان خاورمیانه بزرگ عرض موعود خدای اسرائیل و همان آرمان شهر یهود قرار دارد. این آرمان شهر یک جامعه بسته است که در آن تنها نژاد برتر حق تمتع از دنیا را دارد و غیر یهودیان تنها خدمتکاران یهود بوده و وحشی و دشمنان یهود به حساب می آیند که باید نابود شوند. در این نگرش حتی به زنان باردار و حیوانات آنها هم نباید رحم کرد. در تلمود می خوانیم ذات قدوس متبارک سه هدیه گرانبها نصیب اسرائیل کرده است، لکن هیچ یک از آنها را به ایشان نمی دهد مگر پس از آنکه رنج ها و سختی های فراوان را تحمل نمایند. آن صحتی عبارتند از تورات، سرزمین اسرائیل و جهان آینده.
میشه به طور طبیعی گفت که حدود 2000 نفر از کسانی که حاکم بر این تأسیسات سینمای امریکا هستن، یهودی هایی هستن که گرایش های صهیونیستی دارن و 85% سرمایه که در تولید فیلم های هالیوود صرف میشه در اختیار این جماعته و اینها با همین سرمایه تونستن که بر بازارهای سینمایی جهان تسلط پیدا کنن.
در عموم فیلم های هالیوودی صهیونیستی عملا دیگر خوبی وجود ندارد و در وقت بروز بحران این بشر غربی است که با رهبری یک دانشمند، تکنسیان یا رزمیکار یهودی جهان و یا سرزمین خاصی را نجات می دهد. این وضع را در عموم فیلم های هالیوودی ملاحظه می کنیم، چنان که نئو در فیلم ماتریکس بدون حضور هر گونه خدایی و صرفاً با تکیه بر توانایی های فردی توانست زایان یا همان صهیون را نجات دهد. و یا در فیلم های جنگ ستارگان یا هری پاتر یا مریخی ها حمله می کنند یا آرماگدون با تکیه بر علوم یا جادوی بشری پروژه نجات به سرانجام می رسد. این روی کرد از انسان موجودی بی خدا، بی یاور آسمانی و تنها ساخته است. انسانی که به تنهایی قادر به حل همه مشکلات و بحران هاست و حتی می تواند بهشت وعده داده شده خداوند را با دستان خود بر عرصه زمینی بنا کند. در تمام این فیلم ها با تکیه بر علوم یا جادوی بشری پروژه نجات به سرانجام می رسد. در این قبیل آثار حد اکثر حضور خدا در بعضی گفتگوهای بسیار کوتاه و اصطلاحی در فیلم هاست. در فیلم هایی چون ترنس مصر و کتاب آفرینش، اگرچه نامی از خدا به میان می آید، اما خدای معرفی شده چنان ضعیف است که حتی پیامبران خدا هم به او پرخاش می کنند و از تنهایی خود یا قوم یهود به او شکایت می کنند. در برخی از فیلم های هالیوودی مقام و قدرت خداوند چنان نازل شده که شیطان بر او برتری می‌یابد. برای مثال در فیلم مومیایی برای شیطان قدرتمند در عرض خدا تصویر می‌شود. در فیلم طالع نحس محصول 1976 شیطان حتی از خدا هم قوی‌تر وارد عمل می‌شود و بر جهان مسلط می‌گردد.
یعنی شما فیلم های مربوط به آخر زمانی رو نمیتونید براش یک ژانر خاصی در بدنه سینمای جهان پیدا کنید، بلکه اینها در جاهای خاصی قرار میگیرند و زمینه کاراشون هم در زمینه مبارزه با شیطان، مبارزه با ضد مسیح. بحث‌های این گونه که به سینمای ترسان یا سینمای علمی تخیلی مربوط میشه، یا فرضاً هجوم افراد بیگانه و هیولاهای ترسناک به کره زمین، اینا همه مجموعاً در یک وضعیتی قرار میگیره که ما رو به این سینما نزدیک میکنه.
گذر سالها و قرنها فرهنگ یهودیان را شدیداً متأثر از فرهنگ بت‌پرستی کرده و از حقیقت خود دور ساخته است. علاوه بر آنکه در حال حاضر صهیونیست‌های واقعاً بیدین و لائیک بیش از پیش این آیین را بازیچه دست زرسالاران دنیا پرست کردند. ساختن فیلم‌ها و کارتون‌هایی مانند هرکول و به تصویر کشیدن الهه‌ها و خدایگان مصر، یونان، روم و ایران باستان در هالیوود و تبلیغ اساطیر مشرکانه سایر اقوام هم به دلیل همین ضعف بنیادین مفهوم خدا در بین یهودیان و به تبع مسیحیان این روزگار است. این درک مشرکانه از خالق فعال، حکیم و علیم هستی، موجودی ضعیف و آلت هواجس و هوس‌های انسان دورمانده از حقیقت ادیان را ساخت. در هالیوود فیلم هایی که در ارتباط با شیطان ساخته می شوند به گونه های مختلف شیطان به تصویر کشیده شده است.
در هالیوود فیلم های در ارتباط با شیطان و خدا ساخته میشه. چند گروه هستن، بعضی از آنها مانند ارباب حلقه ها و هری پاتر سعی میکنن که بحث شیطان رو به میون بکشن و صحبتی از خدا به میون نمیاد.
بر کسی پوشیده نیست که در قرن حاضر گرایش به معنویت و دینخواهی مجدداً در میان جوامع غربی به خصوص نسل جوان رو به گسترش است. شاید همین رشد روزافزون دینخواهی در بین مردم سبب شده که سینما و تلویزیون نگاه ویژه‌ای درست در مقابل موج انبوه جستجوگران دین به این مقوله داشته باشند. سینما با بهره‌گیری از ابزار توانمند تصویری خود بر آن شده تا دین را آن گونه که منطبق بر اهداف سازندگان و کمپانی‌های صهیونیستی است تعبیر و ارائه کند. به عبارتی در پاسخ به خیل عظیم ذهن‌های پرسشگر غربی در مورد حقیقت پروردگار و خلقت بشر چاره‌ای ندارند جز آنکه از هان جستجوگر را سرگرم جادوی بی‌نظیر و قدرتمند خود کنند و با ارائه آیین‌های خیالی و ترویج خرافه این انسان‌های بار دیگر بیدار شده از خواب غفلت را از مسیر واقعی و مستقیم دین‌خواهی و علاقه به معنویت منحرف سازند. یکی از مهمترین مقوله‌های مطرح شده مبحث شیطان و نیروهای شر است که حضور آن در تمام مجموعه به وضوح مشاهده می شود. برای روشن‌تر شدن این مبحث لازم است که توضیحات مختصری در باب راهیابی کلمه شیطان به عالم سینما داده شود. سینما از آغاز پیدایش خود تا کنون از وجود نیروهای شر که شیطان نیست هم از مظاهر اوست برای ایجاد کنش تقابل در فیلم ها سود برد، زیرا بدون وجود تضاد و مبارزه در فیلم ها دیگر حیاتی برای سینما باقی نمی ماند. مانند خلق هیوله ها، آدم های بد، حیوانات وحشی عظیم و جثه، دایناسورها، موجودات فضایی بیگانه و مواردی از این دست. انسان عصر حاضر که غرق در مظاهر تکنولوژی و پیشرفت است، روز به روز از دین دورتر شده و برای ارضای نفس خداجوی خود به آغوش خرافه پرستی و اوهام پناه آورده. پرواضح هست که شیطان پرستی یکی از مظاهر همین سردرگمی هاست. به عبارتی جوامع غربی که مظهر تمدن جدیدند که بر ستونی از خرافه و ترس بنا شدند تا شیطان در آن سفنا گزیند و سینما به عنوان مهمترین مروج فرقه الحادی شیطان پرستی توانسته با تمام ابزار قدرتمندش در این میدان پیش قدم باشد. تأثیرات فرهنگی رسانه‌های نظیر فیلم، تلویزیون، موسیقی و کتاب نقش بسیار بزرگی در کاستن از سطح آمادگی معنوی مردم ایفا می‌کند. بگویی که شیوع جادوگری و شیطان پرستی و روح‌گرایی در غرب باور نکردنی است. هدف اصلی از سحر و جادو در دست گرفتن کنترل افراد و اشیاء است و به نوعی نپذیرفتن نظم بنیادین الهی در امر خلقت. در مسیحیت از غیب‌گویی و جادوگری به عنوان نوعی بت‌پرستی یاد شده. در سینمای کلاسیک شیطان بر اساس تقدیری ازلی در زمانی معین از زندان دوزخی خود رها می شود و برای انتقام گرفتن از نسل بشر معمولاً در کالبد یک انسان حلول می کند و گاهی هم کودکان معصوم و خردسال را به عنوان میزبان خود برمی گزیند و آنان را به انجام اعمال شیطانی وا می دارد. بر اساس این اعتقاد خرافی شیطان برای انجام شرارت محتاج کالبد آدمی است و هرگاه انسان میزبان کشته شود و به صورت داوطلبانه خودکشی کند، شیطان جسم انسانی خود را از دست خواهد داد و ناگزیر دست او از آزار آدمیان کوتاه خواهد شد. در این آثار شیطان از قدرت بلا منازع برخوردار است و اراده خود را بر سایر اراده ها مستولی و غالب می سازد. در گروهی از فیلم‌ها مانند جنگیر و طالع نحس 1، 2 و 3 به ویژه آخرین آنها که در سال 2006 ساخته شده است، از مسیح تنها نامی در کنار شیطان آورده می شود، در حالی که بزرگ نمایی و هراس از شیطان و قدرت شیطانی در این آثار موج می زند. بعضی از این آثار شیطان را در عرض خدا تصویر می کند، برخی دیگر شیطان را پرقدرت‌تر از خدا به صحنه سینما آوردند، مانند طالع نحس 4، بیداری یا کنستانتین. بیشک این آثار نمایانگر دریافت و تعلق خاطر سازندگان این آثار به شیطان و نیروهای اهریمنی است، به همان سان که بی اعتقادی و تبری آنان از خداوند را نمایان می سازند.
بعضی از این آثار شیطان را در عرض خدا تصویر می کنند و بهترین نمونه اینها رو میشه در فیلم طالع نحس 4، بیداری و یا کنستانتین ملاحظه کرد.
در فیلم کنستانتین، یک کارگاه جنگی که مبارزی ضد اهریمنی نیز است، در لس آنجلس فعالیت دارد. موجودات شریر و شیطان صفت را می‌بیند، در حالی که اکثر آدم‌ها متوجه حضور این نیروها در پیرامون خود نیستند. شاید پرسیده شود چه دلیلی برای ساخت و پرداخت این سوژه‌های سینمایی قابل جستجوست. در روز ششم ژوئن 1976 فیلم طالع که با نام طالع نحس در ایران به نمایش درآمد، به کارگردانی ریچارد دانه روی پرده رفت و کمپانی سازندش برای نمایش آن بر روی تاریخ نمایش فیلم، یعنی 6/6/1976، تأکید فراوانی کرد تا به عدد 666 در سمت راست تاریخ مزبور برسد، همان کاری که 30 سال بعد هم برای بازسازی آن انجام شد. و علی‌رغم اینکه عنوان اصلی فیلم طالع 666 است، اما برای تاریخ نمایش آن، یعنی 6/6/2006، به صورت 666 تبلیغات مفصلی صورت گرفت تا تمرکز مخاطب را بر عدد فوق هدایت نماید. شاید بسیاری از تماشاگران آثار سینمای آمریکا مطلع باشند که در برخی فیلم‌های هراس ماورایی که به داستان شیطان و اعوان و انصارش می‌پردازد، شماره 666 همواره به عنوان علامت و عدد شیطان معرفی شده است. تا پیش از طالع نحس در دهه 70، تنها فیلم بچه رزماری رومن پولانسکی 1969 را به خاطر می آورم که در آن پیروزی نهایی با نیروهای شیطانی تصویر شده بود. از قضا حضور میا فارو که در آن فیلم بالاخره بچه برای شیطان به دنیا آورد، در فیلم 2006 طالع نحس به نقش پرستار دیمین که از وی در مقابل نیروهای ضد شیطانی محافظت می نماید، بسیار پرمعنی است و نشانه دیگر برای افکار سازندگان فیلم میتواند محسوب شود. حتی در فیلم جنگیر نیز سرانجام پدر روحانی بر شیطان و ارواح اهریمنی فائق میآید، اگرچه خودش نیز کشته میشود، اما در همه قسمت‌های فیلم طالع نحس غلبه با نیروهای اهریمنی است و جبهه خدایی که در این فیلم‌ها متعلق به کلیسای کاتولیک است، هراسان و مضطرب در مقابل اهریمنان مغلوب می شود.
به طور کلی قرار بر این بوده که این افکار صهیونیستی هالیوود، آلام و رنج‌های ناشی از جنگ ویتنام و واترگیت رو در امریکا این نوع آرامش و تسکین معنوی ببخشه.
از دهه 1970 فیلم‌های ماوراءطبیعی هالیوودی که شیطان را مطرح می‌سازند، به طور کلی طبق سیاست صهیونیستی هالیوود، آلام و دردهای آمریکای پس از جنگ ویتنام و واترگیت را تسکین معنوی می‌بخشند و فیلم‌های مربوط به زندگی پس از مرگ نیز از دهه 1990 به اینها اضافه شده است. به موازات آنها، وحشت از هجوم بیگانه ها به هر شکل و صورت و طریقی در این فیلم ها تصویر می شود. اشاره به واقعه 11 سپتامبر سال 2001 و فاجعه‌های زیست محیطی و کشت و کشتار در سرتاسر جهان نیز از این زمره است.
گروهی از فیلم‌ها مانند جنگیر و یا تاله نحس، به ویژه آخرین تاله نحسی که در سال 2006 ساخته شده است و حالا تصاویری از اون رو خواهیم دید، نامی از مسیح در کنار شیطان میبرند و بزرگ نمایی حراس از شیطان و قدرت شیطانی در این آثار بسیار زیاده.
آخرین نسخه طالعه نحس محصول 2006 است که کپی برداری وفادارانه از نسخه اولیه آن است، ولی با این تفاوت که فیلم از صحنه رصدخانه واتیکان و مشاهده شهاب‌ها و نشانه‌های به دنیا آمدن کودک شروع می‌شود و بعد آیاتی از باب 7 و 8 مکاشفه یوحنا خوانده می‌شود که با بیان هر یک از آنها نشانه‌هایی چون طوفان سونامی، کاترینا و واقعه 11 سپتامبر و بالاخره جنگ و خونریزی و قتل و غارت در سرتاسر دنیا و نتایج فاجعه آمیز آنها مطرح می شود. در فیلم های طالع نحس برای یافتن ابزاری برای مبارزه با شیطان باید به اورشلیم رفت. تمام این فیلم ها واهمه از قدرت شیطان را به میان انسان ها می کشنند و ترس از قدرت شیطان مقدمه تسلیم در برابر او و ناامیدی از رحمت الهی است و بالاخره گرایش به سمت ابلیس و پرستش اوست. نباید از یاد برد که هر کسی از قدرت شیطان و یا هر موجود دیگری در هراس باشد، در حقیقت به نوعی در مقابل او تسلیم شده و یوغ بندگی او را به گردن خویش آویخته، در حالی که قرآن مجید می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، همانا شیطان یاران خیش را می‌ترساند، پس ای مؤمنان اگر به خدا ایمان دارید از شیطان نهراسید.
نشان دادن شیطان هم در فیلم‌های سال‌های اخیر هالیوود با اون چه که قبلاً به صورت‌های ترساک دیگری بود تفاوت کرده و اینکه شیطان از کجا از صورت میاد، این هم خودش قابل بحثه و این هم باز با الهامی که از کتب و همون روایات مذهبی دارند مطرح میکنند.
در کتاب مقدس از شیطان به عنوان جانور عجیبی که از چاه بی انتها بیرون خواهد آمد یاد شده است. بر اساس همین منبع شیطان 7 سر دارد و 10 شاخ و روی هر شاخ او یک تاج است که روی هر سر او نام کفرآمیزی نوشته شده است. این جانور شبیه پلنگ است با پاهایی مانند خرس و دهانی چون شیر که اژدها تمام قدرتش را به او می‌دهد و تمام مردم دنیا به جز دینداران مسیحی او را پرستش می‌کنند. این جانور از دریا بالا می‌آید. جانور دوم که از زمین بالا می آید 2 شاخ مثل قوچ و صدای وحشتناک چون اژدها دارد و از آسمان آتش به زمین می آورد و مردم دنیا را وادار به تبعیت از جانور اول می کند. او آنها را وامی دارد تا مجسمه از او ساخته و آن را پرستش کند. همه مردم باید علامت مخصوص جانور را که 666 است بر روی دست راست یا پیشانی خود داشته باشند، زیرا بدون آن نمیتوان شغلی به دست آورده یا چیزی خرید. در فیلم های هالیوود این تصویر سازی ها دستمایه آثار مختلفی در مورد شیطان است. در فیلم اومگا کد 2 یا مگیدو شیطان به صورت اژدهای بالدار با 2 شاخ قوچ مانند در انتهای فیلم از بدن مسخر شده خارج می شود و خود را با چهره واقعی نشان می دهد. در پایان فیلم مسیح به عمر شیطان و یارانش با معجزه خاتمه می دهد. در این فیلم قدرتی حد اکثری برای شیطان به تصویر در آمده است. او با صورت حیوان تصویر می شود. در فیلم طالعه نحس 4 محصول 1991 یک زوج ثروتمند دختر جوانی را به فرزندی می پذیرند و او پس از مدتی تبدیل به دختر ضد مسیح می شود و ماجراهای دهشتناک ایجاد می کند. در فرهنگ یهودی شیطان مؤنث را اهریمن شب می‌نامند که نماد شهوت جنسی و وسوسه‌های جنسی هستند. در فیلم های ارباب حلقه ها، ماتریکس و اومگا کودلو به وضوح متضمن نمادهای کتاب مقدس هستند، مانند دریاچه آتش، چاه هزار ساله شیطان، جهنم آتشین و اژدهای بالدار و بزی با شاخهای بلند و بالاخره اورشلیم، شهر محبوب خدا که چون در کنار تپه صهیون است، شهر زایان نیز نامیده می شود. در فیلم پسر دوزخی به کارگردانی کیلر مودلتورو، موجود شیطانی یعنی ستاره فیلم با رنگ قرمز خود یادآور جهنم است و در جایی از فیلم دو شاخ قوچ مانندش رشد می کند که او با شکستن آنها شرارت را از وجود خود دور می کند. پسر دوزخی ذاتاً از جهان شر آمده، ولی با راسپوتین روحانی خبیث دوران تزار در روسیه متحد شده و دروازه های دوزخ را می گشاید. او همراه با اعضای مخفی یک گروه متشکل از زنی جوان که با ذهن خود آتش بپا می کند و یک ربات دریایی که از قدرت تلپاتی برخوردار است وارد ماجرا می شود.
دجال یا همون ضد مسیح در بسیاری از فیلم های آخر زمانی هالیوود دیده می شه که با شکل های مختلف در هیبت های گوناگون وارد میشه و به کار خودش میپردازه.
دجال یا ضد مسیح در بسیاری از فیلم های هالیوود تصویر شده است. در انتهای فیلم پسر دوزخی، شیطان را که شاخ او بیشباهت به شاخهای بسیار بزرگ و پیچیده بز نمی باشد، به تصویر می کشد که توسط پسر مو قرمز جهنمی نابود می شود. البته همین پسر دوزخی قرار بود کلید قدرت شیطان در دنیا باشد، ولی به واسطه عشق راه ورود شیطان به دنیا را سد می کند. موجودات شیطانی و یارانشان در این فیلم آلمانی های نازیست هستند که موجود عجیب و شریری را به نام ساموئل از دل مجسمه ایران باستان بیرون می کشند تا راه را برای تسلط شیطان اصلی هموار کند.
اصولاً افراد خبیث و شیاطین در فیلم‌های هالیوودی از ابتدا، یعنی از ابتدا که بهتر بگم از بعد از جنگ جهانی دوم، افراد خاصی بودن. مثلا سال‌های سال ما فیلم‌هایی داریم که مربوط به نازی‌های بدجنس و خرابکار. بعد این تغییر می‌کنه، میاد میرسه به روس‌ها و کمونیست‌ها. یعنی در فیلم‌ها افراد بد و کمونیست ها و روس ها نشون میدن. از دهه 70 به بعد که جریان اسلام پیش میاد، بیشتر مسلمان ها هستند. به ویژه در سالهای دهه 80 افراد بد مسلمان ها هستند.
با شروع موج گرایش به معنویت و مذهب در جهان، به ویژه در غرب، موجی از فیلم ها و فرقه های شبه مذهبی نیز به راه افتاد. آمار نشان می‌دهد که طی 25 سال گذشته قریب به 2500 فرقه شبه مذهبی به موازات فیلم‌هایی که سحر و جادو را شایع می‌سازند ساخته شده است. کارکرد اصلی این فرقه‌ها و فیلم‌های شبه مذهبی ارائه تصویر خرافی و جادویی از مذهب و دین است. اینان با شایع ساختن مذاهبی جعلی، خالی از حقیقت و دورمانده از تکلیف، سعی می کنند بدل را به جای حقیقت در اذهان جوان و کم تجربه جایگیر کنند. فیلم های چون هری پاتر، ارباب حلقه ها، جنگیر و امثال اینها این وظیفه را عهده دارند.
البته کلن هالیوود نسبت به مشرق زمین نگاه خاصی داشته از اول. شما در فیلم های قبل از این هم می دیدید که فرضاً ژاپنی ها و چینی ها جز افراد بد بودن. این باز دوباره یه بحث کلی درباره نژاد پرستی هالیوود که الهام گرفته از نژاد پرستی صهیونیستی پیش می کشه. در اونجا افرادی که در این طرف دنیا هستن، یعنی مشرق زمین به طور کلی، جز افراد بد هستن.
طرح موضوع شرارت و موجودات شرور را هم در کنار این آثار باید دید. بسیاری از سیاستمداران غربی نیز بارها در هنگام گفتگو از کشورهای اسلامی و عربی از جمله ایران از عنوان محور شرارت و شر بهره جستند. جای گفتگو و نقد درباره این آثار بسیار زیاد است. ایدئولوژی مسیحیان صهیونیست در قالب یک سناریو در بسیاری از فیلم‌های آخرالزمانی قابل ردیابی و شناسایی است. در حالی که اتحاد آمریکا، انگلستان و رژیم صهیونیستی امکان و مقدمه تحقق خواست مبلغان انجیلی پروتستان یا همان مسیحیان صهیونیست را فراهم آورده، سینمای هالیوود این سناریو را به نمایش می‌گذارد تا با جلب حمایت گروه‌های مردمی در غرب امکان حمله به کشورهای اسلامی را فراهم آورد. آنان در این یورش همه جانبه فرهنگی، سیاسی و نظامی در پی تغییر مسیر تاریخ و رقم زدن به سرنوشتی مطابق خواست صهیونیست‌ها هستند. ترس از شکل‌گیری قدرت در شرق اسلامی و ظهور قریب الوقوع موعود آخرالزمان در این منطقه از جهان تمامی نیروهای شیطانی را علیه اسلام و مسلمانان بسیج نموده است. شاید تنها عنایت خداوند، هوشیاری و آمادگی مسلمین است که می‌تواند باعث خونسا شدن توطئه‌ها شود. مطالعه کتاب هالیوود و فرجام جهان زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا جوانان پژوهشگر مستعد درست دیدن شود، یعنی همان چیزی که در وقت تماشای آثار هالیوودی به آن نیازمندیم. درست دیدن یعنی آگاهانه، هوشیارانه و مبتنی بر شناخت فرهنگی دیدن آثار رسانه‌ای غرب. اکثر این فیلم‌ها معجونی از مباحث آخرالزمانی یهود و مسیحیت یهودیزه و صهیونیسم مسیحی را ارائه می‌کنند و به مطالب سفر دانیال از کتب عهد عتیق و مکاشفات یوحنا از اسفار عهد جدید تکیه دارند. مطالب این دو کتاب نیز حالت رؤیا و مکاشفه و قابلیت تفسیر و تأویل فراوان و تصویر پردازی جذاب هیجانی و بدیعی دارد. فراموش نکنیم که اعتقاد به وقوع آرماگدون یا حضور موعود با تغییر ورود به هزاره سوم و رفتن از برج قوت به در متعلق به یهودیان است که هیچ یک از دو موعود قبلی، یعنی حضرت عیسی مسیح علیه السلام و پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم را نپذیرفتند و شاید بیش از پیروان سایر ادیان خود را مستحق ظهور منجی می‌دانند.
امید است که مطالعه کتاب هالیوود و فرجام جهان برای شما خواننده عزیز مفید واقع شده باشه و بتواند پایه و اساس مطالعات جامع تری برای این گونه آثار قرار بگیرد.